بفرمید خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. با سلام و درود فراوان حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح و نافده و با سلام و درود فراوان به همه شهدای راه حق و حقیقت، بلخص شهدای انقلاب اسلامی و بلخص شهدای فاجعه دردناک مکه مکرمه حرم امن الهی. و با آرزوی طول عمر برای رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت پنجمین اسوه علم و تقوا امام محمد باقر علیه السلام و به مناسبت شهدای عزیز فاجعه دردناک حادثه مکه به پیشگاه پیامبر گرامی اسلام و به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان و با آرزوی محو استکبار جهانی و نابود کفر و شرک از جهان و پیروزی مستضعفین و مستکبرین، امروز مناسبت‌های زیادی هست که درباره اونها میتوان صحبت کرد و بسیار هم مهم هستند اکثرا، ولی از من خواسته شده که در رابطه با حادثه دردناک کشتار فجیع زائران بیت الحرام صحبت کنم. حادثه کشتار زائران بیت الله یکی از حوادث ننگین و شرم آور تاریخ اسلام، گرچه به سادگی از او گذشتند و یه توضیحاتی هم کردند، ولی واقعا حادثه ایست که در طول اسلام و تاریخ اسلام بلکه قبل از اسلام هم چنین حادثه‌ای نبوده و سابقه ندارد. من برای این جهتی که عمق این حادثه رو تا حدی روشن کنم، ابتداعاً این جهت را عرض می کنم که و طبق آیات قرآن و روایات احادیث مکه و حوالی مکه و بالاخص مسجد الحرام این حرم امن الهی بوده. از قرآن استفاده می شود که از زمان حضرت ابراهیم حرم امن بوده و همینطور این حرم امن بودن ادامه داشته و اسلام هم همین مطلب را پذیرفته. از بعض احادیث استفاده می شود که حتی قبل از اسلام هم این سرزمین به عنوان حرم امن شناخته شده بوده. در یه روایت هست از اون وقتی که خداوند متعال آسمان و زمین را آفرید این جایگاه را به عنوان حرم پذیرفت. حرم در اصطلاح عبارت است از جایگاهی که به شخصیتی اختصاص پیدا می کند که اون شخصیت از اون جایگاه دفاع می کند، تعلق به اون دارد، این را حرم می گن. از بزرگان میاد یه جایی را به عنوان حرم می پذیرد، یعنی جایگاهیست که ایست حق تعرض به این جایگاه را ندارد، این حرم منه، هر کسی بیاد اینجا در امانه، کسی این حق نداره توهین بکند به کسی که پناه به اینجا میاره. به کسانی که در اینجا هستن اگر توهین بشه، توهین به من شده است. این مرسوم بوده، از زمانهای سابق مرسوم بوده، حالا هم کم و بیشی مرسوم هست، جایگاهی را به عنوان حرم میپذیرند. خداوند متعال مکه و حوالی مکه و مسجد الحرام را به عنوان حرم امن خودش قرار داده، بدین منظور که کسانی که در جاهای دیگر نمی توانند حرفشون را بزنند، یه جایگاه امنی باشد که بتوانند حرفشون را بزنند. کسانی که مورد ظلم واقع شدند و نمی توانند دفاع بکنند از خودشون، کسانی که در تحت سیطره حکومتی زندگی می کنند که نمیتونن حرف حقشون را بزنن، مظلومین جهان، مسلمان هایی که تحت سیطره کفار هستن و حکامی که دست نشونده اونا هستن، خداوند متعال خواسته یه جایگاهی باشد که افراد بتوانن حرفشون را آزادانه در اونجا بزنن، تظلم کنن، وضع حکومتشون رو بگن، وضع کشورشون رو بگن، مشکلاتشون را در اونجا بگن. این جهت را خداوند متعال چون میانسته که جامعه مؤمن و مسلمان نیاز به یک چنین جایگاهی دارد، از این جهت آمده مکه و حوالی مکه را به عنوان حرم امن معرفی کرده است. در آیات فراوان میخوانیم امن، در بعضی جا تعبیر حرم است، بیت الله الحرام است. این جایگاهی است که تعلق به مردم دارد، بیتون بیت ناس است، بیت مردم است، بیت حکومت ها نیست، بیت ستمکاران نیست، بیت مردم است، مظلومین است، محرومین است، کسانی که میخوان حرف بزنن این را به عنوان این حرم پذیرفته است. و از طرف دیگر سفارش کرده که اینجا هیچ کسی حق تعرض به این مقام را ندارد، حرم خداست، نه حرم فلان سلطان، حرم خداست، هیچ کس حق ندارد در اینجا متعرض دیگری بشود. و لذا میبینید حتی حیوانات وحشی هم در اینجا مسئولیت دارند. سید در حرم حرامه، کندن و آسیب رسوندن به درختا و گیاهان خودروی مکه ممنوعه. هیچ کسی حق ندارد متعرض کسی بشود، حتی اگر در روایات داره اگر کسی در بیرون حرم جنایتی رو مرتکب شد و به حرم پناهنده شد، هیچ کس نمیتواند ای رو بگیرد و به قتل برساند یا حد الهی رو دربارش جاری کند. این مقدار محترم است که حتی جانی و جنایتکار هم اگر پناه برد به اینجا، نمیشه در اینجا گرفتش و مورد تعدی و تجاوز قرار داد. خداوند متعال فرموده هر کس در اینجا بیاد در پناه منه، در امن منه، این حرم منه، این بیت مردمه، این جایگاه مظلومینه، جایگاه محرومینه، جایگاه تظلم است، جایی است که هیچ پادشاهی، هیچ قدرتی حق نفوذ در اینجا رو نداره. اصلاً جای هیچ کس نیست، بیت الناس است، بیت مردم است. اسلام روی این مطلب تکیه داشته و خیلی هم در طول تاریخ روی این جهت تکیه کرد. در طول تاریخ تا اون مقداری که من اطلاع دارم و حتی قبل از تاریخ همیشه این جایگاه محترم بوده و کسی متعرض کسی نمی شده در اینجا. اون که در تاریخ سابقه دارد دو جاست که این حرم حذف شده. یکی در داستان ابرهه است که می دانید که با لشکر انبوه آمد برای تخریب کعبه و مسجد الحرام، و داستانش در قرآن هست و شنیده اید که خداوند متعال این را تحمل نکرد و ابرهه را با لشکریانش به وسیله ابابیل و عذابی که به وسیله ابابیل نازل شد همه را نابود کرد. این در یه جاست که به وسیله غیر مسلمان ها این سرزمین مورد حرف قرار گرفته. مرتبه دوم در تاریخ اسلام داستان عبدالله ابن زبیر است. داستان عبدالله ابن زبیر هم دو داستانه، یکی در زمانی که یزید ابن معاویه به حکومت رسید فرستاد بیعت بگیرن از چند نفر از جمله امام حسین و دیگر عبدالله ابن زبیر و چند نفر دیگر. امام حسین مدینه رو رها کرد به کربلا آمد و حادثه کربلا واقع شد. عبدالله ابن زبیر به مکه و خانه کعبه پناه برد و مسجد الحرام پناه برد. مدت چند سال یعنی بعد از حادثه کربلا یزید لشکر زیادی رو فرستاد برای دستگیری عبدالله ابن زبیر. البته محاصره بود مکه ولی توفیق پیدا نکرد، یعنی جرأت نکرد که باز عبدالله ابن زبیر رو وارد بشه در مسجد الحرام و عبدالله ابن زبیر رو دستگیر بکنه. البته در این محاصره کعبه سوخت و اشیاء قیمتی کعبه و پرده کعبه سوخت، تومه حریق قرار گرفت، اما به هر حال عبدالله ابن زبیر آسیب بهش نرسید. داستان دوم از همین عبدالله ابن زبیر است. وقتی که عبدالملک مروان به حکومت رسید باز عبدالله ابن زبیر مخالفت کرد و به همون مسجد الحرام پناه برد. در این داستان عبدالملک مروان حجاج را مأموریت داد. حجاج با لشکر بسیار بزرگی آمدند و مکه را محاصره کردند، منجنیق بستند، در کوه ابو قبیس و مسجد الحرام را سنگباران کردند. محاصره مکه در این جریان مدت تقریبا 7 ماه طول کشید و ظاهرا در تاریخ 73 هجری یا 72 هجری است که به هر حال در این محاصره بعد از 7 ماه حجاج یعنی عمال حجاج و لشکریانش وارد شدند در شهر مکه و مسجد الحرام را حذف کردند و عبدالله ابن زبیر را گرفتند و به قتل رسوندند که اون در سن 80 سالگی در اون از خودش دفاع کرد و به قتل رسید. در طول تاریخ اسلام و قبل از اسلام تا اون مقداری که بنده اطلاع دارم بیش از این دو حادثه برای حج کعبه انجام نگرفته، همیشه این محترم بوده. این دو حادثه هم یه حادثه اونقدر مهم بوده که در قرآن آمده و حادثه عبدالله ابن زبیر هم به عنوان حادثه ای که عبدالملک حد کرد به عنوان یکی از نقاط تاریک اسلام در تاریخ اسلام به ثبت رسیده و همه توبیخ کرده اند و می کنند عبدالملک مروان را که چرا حرم امن الهی را رعایت نکرد و وارد شد، عبدالله ابن زبیر را دستگیر کرد و به قتل رسوند. در تاریخ وقتی شما بخونید می‌بینید ننگیست برای تاریخ، همه توهین میکنن. در روایات ما هم داره، حتی در بعضی روایات اهل سنت داره که وقتی میخواستن حجاج رو بفرستن بعضی آمدن اعتراض کردن گفتن چرا این کار رو میکنی، پیغمبری رو حرام قرار داده، و روایاتی که در صحیح مسلم هم هست در عامه و خاصه همه این حالت هست. به هر حال این قداست حرم قرار بوده که باقی بماند. این در طول تاریخ، من بیش از این در این قسمت صحبت نمی کنم که برسیم به مطلب. و اما بزرگترین حد که حرمت حرم و بزرگترین جنایتی که نسبت به حرم انجام گرفته سال گذشته در حادثه و در اون فاجعه خونین مکه چند شدم. این حادثه یکی از حوادث ننگین تاریخ اسلام است. آدم شرمش میاد که اصلا بگه مسلمان ها یه وقتی همچه کاری رو بکنن. هیچ من که باور نمی کردم و شاید هیچ مسلمانی هم باور نمی کرد که یه وقتی مسلمان ها به دست خودشون در چند متری مسجد الحرام کشتار، اون هم کشتار بسیار فجیع و زیاد، یعنی متجاوز از 400 نفر از زوار را به قتل برسانن، من که باور نمی کردم. حادثه بسیار دردناکی بود. من خودم این حادثه رو سال گذشته شاهد بودم، از اول تا آخر حادثه هم حاضر بودم. خاطرات بسیار تلخ و دردناکی در دل من هست و در دل خود من هست که شاهد اونا بودم، که متاسفانه فرصتی که بتوانم این حوادث را ذکر بکنم نیست. من به طور اجمال حادثه را برای شما مجسم میکنم، بعد خودتون ببینید چه شده است، چه به سر یه عده مسلمانهای بی پناه مظلومی که جز این که دعوت اسلام و قرآن را لبیک گفته بودن کاری نداشتن، برای این که مجسم بشه شما ببینید چه به سر این مردم افتن و جنایت را توجه کنید. من این جریان کلی حادثه رو عرض میکنم. من از اول حادثه تا آخر حادثه بودم، از اون وقتی که نماینده حضرت امام جناب آقای کروبی بخشید، حضرت حجت الاسلام آقای کروبی سخنرانی میکردن تا اون آخرین لحظاتی که از صحنه اومدیم بیرون و آمدیم باز به همون بعثه امام. ببینید کسانی که مکه مشرف شدن که میدانند، اونا که نمیدونن من عرض کنم، مکه در بین دو تا کوه قرار گرفته که یه خیابون یا دو تا خیابون این وسط کوه، این طرف اون طرف این خیابون هم یه خانه هایی هست، ساختمان های چند طبقه است. یه کوچه های باریکی از این خیابون ها میره به طرف کوه، یه مختصری هم میره تمام میشه دیگه، یعنی خانه های زیادی نیست. دو خیابون بود از اون معابدهی که مرکز راهپیمایی بود و سخنرانی بود تا مسجد جن که آخرش بود، دو خیابون بود، اتوبان بود. این اتوبان را خلوت کرده بودند برای راهپیمایان. سر هر کوچه‌ای که قبلا هم من دیدم وقتی می‌رفتم برم قبل از شروع راهپیمایی، چند نفر از این شرطه‌ها گذاشته بودند با اسلحه سر این کوچه ها که راه فرار نباشد. جلو جمعیت را که نزدیک مسجد جن بود، یه مقداری از پلیس و شرطه ها رو دو سه ردیف، چند ردیف شرطه گذاشته بودن با سرنیزه و شرطه های مخصوص اون جلو رو گرفته بودن. در دست چپ جمعیت وقتی که می رفتیم به طرف مسجد الحرام چند جا بود که مرکز پلیس بود که شرطه ها وایستاده بودن، کنار جاده طرف چپ ایستاده بودن. طرف راست جمعیت هم شرطه بود، هم وقتی که ما می رفتیم یه چند تا ماشین دیدیم که این ماشین ها پرده روش کشیده بودن و هر کدامشون یه شرطه مخصوصی بود که من اینا رو تا حالا در کشور سعودی ندیده بودم، شبیه این کماندوهای ما بودن. اینا بیرون پایین نیامده بودن ولی یه نفرشون او پایین وایساده بود بغل ماشین، که من تعجب کردم که چیه، به چه مناسبت اینا. از اون طرف عقب جمعیت را هم محاصره کرده بودن. حالا خوب توجه داشته باشید، در حدود 150 هزار نفر حاجی ایرانی، زن و مرد و کوچک و بزرگ، در این مسیر دارن حرکت میکنن. یه تعدادی هم غیر ایرانی در همین مسیر دارن حرکت میکنن. شعار اینها جز این نبود که الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، الموت لروسیا، یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا. شعار اینا این بود تقریبا. اون چه نوشته بودند و اون چه که می گفتند جز این نبود. وقتی که من رسیدم، اول یه مقداری عقب بودم، با سرعت جمعیت رو رفتم، رسیدم به اونجایی که نزدیک زنها بود. زنها از یه طرف می رفتن، مردها از یه طرف می رفتن. تقریبا به نزدیک جمعیت رسیدم. در طرف چپ ما یه ساختمانی بود، یعنی خیابون دست چپی، یه ساختمانی بود، ساختمان نیمه تمام بود، 4-5 طبقه‌ای بود. در اون ساختمان یه عده‌ای رو پشت بام‌ها ایستاده بودن. ما فکر می‌کردیم که اینا برای چی وایستادن، تا بعد روشن شد. جمعیت حرکت کرد، این چیز قدس را هم، مجسمه قدس را هم همراه می بردن. خیابون‌ها ایرانی ها بودند و یه تعداد خارجی ها، حتی پیاده‌ها هم خلوت بود. این مسلمان های مخصوصا فلسطینی ها وقتی که این مجسمه قدس را می دیدن که دارن می برن، عشق از این چشمای اینا جاری می شد، که من همون منظرش رو یادمه. فلسطینی های محروم وقتی این مجسمه قدس رو می دیدن گریه می کردن. این شعارا رو می دادن. یه وقت ما دیدیم که یک مرتبه از اون ساختمان دست چپ شروع کردن به سنگ انداختن. البته سنگ بود، آجر بود، سطل خالی بود، بطری پپسیکولا و مثلا امثال اینا بود، هر چه خاک بود، خاکستر بود، چیزای مختلف. شما توجه کنید جمعیتی که اونچنان متراکمه که حتی هیچ نمیشه برگردی عقب نشینی بکنی. این جمعیت یه دفعه از روی اونجا شروع کردن به سنگ انداختن. سنگی که از طبقه چهارم میاد ببینید چه میکند، میافتاد. اتفاقا اون وقتی که من بودم، زنها بیشتر موجه حجمه این سنگ ها بودن. این سنگ ها میافتاد، سنگ که میافتاد دیگه حتما هر سنگی که میافتاد یه نفر را اقلا میانداخت، از اون بالا هم که بود میانداخت دیگه. از اون طرف نگاه کردیم، دیدیم که از جلو هم اون شرطه هایی که اون طرف نزدیک مسجد جن بودن، اونا هم شروع کردن به باتون زدن. خلاصه یه حرف، یک وقت ما دیدیم که از جلو جمعیت با باتون میزنن، از طرف راست میزنن، از طرف چپ میزنن، از روی پل هجوم که نمیدونم آقایون رفتن، از اونجا سنگ میزنن به سر حاجی ها. طولی نکشید که یه مقدار این زد و خورداش شد. یه وقت بیدیم که صدای تیراندازی بلند شد. من ابتداعا باور نمی کردم که واقعا اینجا تیراندازی، چون وجهی نداشت. این حاجی ها که حرفی نمی زدن جز یه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. من احتمال نمی دادم این وضعیت رو. یه وقت دیدم که تیراندازی بلند شد. من ابتداعا تقریبا یقین داشتم که این تیر هواییه، ولی یه وقت دیدم که شروع کردن به جنازه ها و زخمی ها رو آوردن، دست و پای زن رو گرفتن، مرد رو گرفتن و آوردن. این جمعیت از جلو شروع کردن شرطه ها به تیراندازی، از طرف چپ باز دیدم شروع کردن به تیراندازی و باتون، از اون طرف هم شروع کردن دست راست اون کماندوها بزدن، از طرف دیگر هم که یکی از مشکلات اونجا بود، یک گازهایی رو رها کردن که این گازها ابتداعا من فکر میکردم که گازهای اشکاوره، ولی طولی نکشید که دیدیم اصلا نمیشه نفس کشید. گازهای خفه کننده ای بود، البته نمیدونم کشنده نبود ولی خفه کننده بود. یک وقت این جمعیتی که از این چند طرف محاصره شدن و جمعیت متراکم این زخمی ها رو که دیدن خواستن به یه طرفی برن، به هر طرفی می رفتن کوچه ها رو دراش رو بسته بودن، راه جلو رو بسته بودن، راه عقب رو بسته بودن، و با این وسائل و علاوه بر اینها با ماشینایی که آب جوش به سر اینها می ریختن، آب جوش، شما ببینید در مکه آب سردن به سر آدم بریزن، آب سرد چجوری آب جوش به سر اینها می ریختن، یک دفعه یه همچه حالتی پیدا شد. لا اله، یک منظره عجیبی بود. هر کسی به هر گوشه می خواست فرار کنه، نمی تونست فرار کنه، راه فراری نبود، چهار طرف را محاصره کرده بودن. از این طرف می رفت اونا می زدن، از اون طرف می رفت اونا می زدن، از اون طرف تیراندازی می شد. یک منظره دلخراش خیلی عجیبی بود، چه کشته هایی، چه زخمی هایی رو که من خودم با چشم خودم دیدم. من خودم در این حادثه، یه حادثه بود که دو حادثه به من در این جریان نمی تونم فراموش کنم. یه وقتی بود یه من خودم تحت فشار جمعیت قرار گرفتم، به طوری که دیدم دارم میافتم، نگاه کردم پشت سرم، دیدم که چرخ این جنباز یکی از چند تا جنبازا پشت سر منه. من خودم اگه خواستم مقاومت کنم که روی این چرخ جنباز نیفتم که اقلا این به خطری گیر نکنه، اما فشار جمعیت مرا انداخت، مرا انداخت. فقط دیگه حالا نمیدونم خواست خدا بود، لطف خدا بود، هر چه بود، که من توانستم دستمو بذارم رو زمین که رو زمین نیفتم، ولی هر جوری بود تو فشار جمعیت خودمو بلند کردم. که وقتی بلند شدم دیدم که این چرخ و این چرخ ها و این جنباز ها همه افتادن، افتاده و پراکنده. که اون جنبازی که نگاه من میکرد که من نیفتم روش، هنوز اون حادثه رو من یاد فراموش نمیکنم، نمیدونم حالا شهید شد یا مون، نمیدونم. ولی بعد حادثه دیگر، وقتی که جریان تمام شد، یعنی ما بودیم تا نزدیک به اون وقتی که دیگه جریان تمام، اون وقت میخواستیم بریم به طرف بعثت، به طرف بعثت که میرفتیم، این وسط این دو خیابون یه پیاده روی بود که پیاده ها راه می رفتن. این وسط این پیاده رو همه جنازه، زخمی، کشته یا ناله می کردند یا افتاده بودند که نمی تونست دادم اصلا این وسط این خیابون. و بعد این خیابون ها همش از چادرها افتاده، کفش ها افتاده، امامه ها افتاده، لباس ها افتاده، چوب و سنگ و بطری و یه قوقایی بود، آبم ریخته بودن روش. از اون طرف این خونه ها هم جاری شده بود، این آب ها قرمز شده بود به این حالت. که این حادثه هم من از اونجا تا بعثت رفتم تماشا کردم، که واقعا خیلی دلخراش بود که ناله اون عزیزانی که اون وقت ناله می کردن هنوز در دل ما هست، زنها بودن، پیر زنها بودن، پیر مردا بودن. این حادثه دردناک یه حادثه‌ایه که حالا جزئیاتش هم اگر نگیم که شما شنیده اید جزئیاتش رو، یه خیلی مقداری، یه حادثه‌ایه که حادثه ننگ تاریخ اسلام است. چطور این عمل را اینها انجام دادن؟ آدم باور نمی‌کنه یه کسی که مدعی اسلام یک چنین جنایتی را مرتکب بشه، اما مرتکب شدند عمال آمریکا. این در واقع یک توطئه‌ای بود. اگر می‌خواستند اینها جمعیت را متفرق کنند اینجور نمی‌کردند. چرا معمولاً در جمعیت‌ها رو می‌خواستند در تظاهرات پراکنده کنند؟ معمولاً یه راهی باز می‌ذاشتند یا راه‌هایی رو می‌ذاشتند که اینا فرار کنند، ولی اینجا تمام راه‌ها رو بسته بودند. از اون طرف سالهای قبل ما که رفته بودیم در مکه، تظاهراتم بود، غیر ایرانی ها در پیاده رو بودن. امسال پیاده روها هم خالی کرده بودن که غیر ایرانی نباشه. از اول مثل که برنامه بود، اون ساختمان و پل هجون و همه اینا علامت این است که واقعا یه توطئه بود. از شواهد توطئه نقل کردم که اینا
روز قبل دستور داده بودن به یکی از بیمارستانشون که بیمارستان ظاهره، بیمارستان ظاهر را تخلیه کرده بودن، از بیمارا تخلیه کرده بودن، یعنی مثل آماده بودن برای این کار. و شواهد دیگری هست برای اینکه میخواستن این جنایت را مرتکب بشن. این اصل جنایت. و اما این جنایت را چرا مرتکب شدن؟ این مسئله است. مگر عمال سعودی نمیدونستن که اینجا حرم امن الهی است؟ میدونستن. مگر از احکام اسلام مطلع نبودن؟ مطلع بودن. مگر نمیدونستن وقتی که متجاوز از 400 نفر حاجی رو اینجا به شهادت برسانن این براشون زشته؟ میدونستن. اما با همه این وجودا این حادثه رو که اینجا حرم امن الهی است میدونستن. مگر از احکام اسلام مطلع نبودن؟ مطلع بودن. مگر نمیدونستن وقتی که متجاوز از 400 نفر حاجی رو اینجا به شهادت برسانن این براشون زشته؟ میدونستن. اما با همه این وجودا این حادثه رو اینها انجام دادن. چرا؟ البته علل و انگیزه های مختلفی میشه گفت برای این جهت هست، که از جمله اونها یکیش این بود که این حرکتی که ایرانی ها در اونجا میکردن برای اینها قابل تحمل نبود. حرکت ایرانی ها حرکت ناجوری نبود، به عقیده اونها و اربابانشون ناجور بود. مرگ بر آمریکا گفتن و مرگ بر اسرائیل گفتن و مرگ بر روسیه گفتن برای اینا قابل تحمل نبود، یعنی برای آمریکا و اسرائیل قابل تحمل نبود. برای اینکه مستکبرین جهان، قدرت‌های بزرگ، همیشه کاری میکنن که مردم ازشون شدیداً وحشت داشته باشن، بترسن. با اینکه اینا مثل ببر تو خالی هستن، ببر کاغذی هستن، اما خودشون را به عنوان یک قدرت بزرگ معرفی میکنن. در کشورهای خارج، آمریکا و این کشورها و ابرقدرت‌ها مثل یک بت مورد احترامن. شما وضع خود ما رو نبینید که الان مرگ بر آمریکا رو طبیعی میگید، مرگ بر اسرائیل رو طبیعی میگید. در کشورهایی که دیگه ای که آدم برد اصلا ممکن نیست یک کوچکترینی توهینی به آمریکا یا مثلا به شوروی یا به اسرائیل انجام بگیره. اونقدر اینا خودشون رو بزرگ جلوه دادن که هیچ کسی قدرت نداره که در برای اونا مقاومت کنه. اما ایرانیان و سایر حجاجی که در این تظاهرات شرکت می کردند به واسطه عمل خودشون، قول خودشون به جهانیان اثبات می کردند که میشه گفت مرگ بر آمریکا، میشه گفت مرگ بر اسرائیل. به مسلمانهای جهان درس مبارزه می دادند، به مردم فلسطین درس می دادن که راه نجات شما این است که بگید مرگ بر اسرائیل. به مردم مستضعف لبنان می گفتن راه شما این است که بگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. و همینطور به مردم آفریقا و محروم و مظلوم آفریقا نشون می دادن که این جور مبارزه است. به اونها می گفتن ما اگر ابر جنایتکار غرب را از ایران بیرون کردیم، اگر که عامل او را از ایران بیرون کردیم به واسطه اسلحه نبوده بلکه به واسطه مرگ بر آمریکا و همین تظاهرات بوده، عیانا نشون میدادند به مردم و مردم درس میگرفتن. وقتی که اینها در مرعا و منظره سرها هزار حاجی میگفتن مرگ بر آمریکا، اون میفهمید میشد بگی مرگ بر آمریکا. اون میفهمید که آمریکا چیزی نیست، اون میفهمید که اسرائیل چیزی نیست. بل عیان ای رو میدیدن. ابهت و عظمت اونها شکسته می شد. مردم مسلمان راه مبارزه رو یاد می گرفتن. مردم مستضعف می فهمیدن که چه کنند، راه را می فهمیدن. و اون رعب و وحشتی که جهان استکبار در دل مردم ایجاد کرده بود اینجا شکسته می شد. و این بود که برای آمریکا و اسرائیل قابل تحمل نبود. آمریکا نمیتونست ببینه که پرچم آمریکا را در حضور صدها هزار حاجی آتش میزنن. مردم آفریقایی که واقعا اصلا اسم آمریکا رو بدون وضو ممکنه نبرن، اینقدر مقید باشن، وقتی ببینن پرچم آمریکا سوخته میشه چه حالی پیدا میکنن؟ اگر شما میبینید که الان در جهان حرکت‌های اسلامی هر جایی شروع شده، در لبنان شروع شده، در فلسطین شروع شده، در مصر شروع شده، در کشورهای آفریقایی شروع شده، در همه جا می‌بینی حرکت اسلامی شروع شده به واسطه همین درسیه که دادن. همین طاغوت‌ها بود که به وسیله امام، دستور امام می‌فرمودن که باید در کعبه شکسته بشن. این بت‌ها در اونجا که باید شکسته بشن. امام در یکی از پیام‌هایی که در سال‌های گذشته داشتن که مگر ابرقدرت‌های شرق و غرب، ابرقدرت‌های بزرگ، مگر اینها بت‌های زمان ما نیستند که مردمی که جهانیان را به اطاعت و کرنش و تواضع وادار می کنم. مگر اینها نیستن که با زر و زور و تزویر خودشون را بر مردم مسلط کردن؟ این مطلبی که امام اینقدر تأکید داشتن و شاید بعضی ها فکر می کردن چه فایده ای داره؟ چرا؟ حالا این مرگ بر آمریکا که اونجا نیست، مرگ بر اسرائیل که اونجا اسرائیل نیست، براءت من الله که به قول خود اونا میگفتن سعودیا اینجا که مشرک وجود نداره. اگر اینجوره واقعا آمریکا نبود، اگر اسرائیل حضور نداشت، اگر چیزی نبود، پس چرا مانع شدن؟ خب میخواستم بذارن بگم آمریکا که اونجا نبود، خیلی خوب نبود، اسرائیل هم نبود، شما میگید چیم؟ مشرکی میان که نبود، اونا هم که شعار نه بر علیه سعودی میدادن، حتی بر علیه عراق و در رابطه با جنگ هم شعار نمیدادن، چیزی که نمیگفتن. خب اگه اینجوره میخواستن هیچی نگن، بذارن اینا شعار خودشون بدن، حرفای خودشون بزنن، معلوم میشه نه، آمریکا در اونجا حضور داشته، اسرائیل در اونجا حضور داشته، اونها نمیتونن در برابر اون کسانی که اینا خودشون را به عنوان یک قدرت بزرگ معرفی کردن ببینن که اون قدرتشون شکسته میشه، تحقیر میشه، تو به حدی که ناچار قهرن فشار آوردن به عمال خودشون که این را قطع کنه، این تظاهرات را ببندید، تظاهرات نداشته باشید، مرگ بر آمریکا نگید. و اونقدر این مهمه که عمال آمریکا، عمال کشور سعودی ناچار میشن یه عقیده مسلمی که دارن، که خودشون میدونن این حرم، حرم امن الهیه، 400 نفر و متجاوز از 400 نفر زن و مرد و بزرگ و کوچک را قتل عام کنن و صدها فرد را زخمی کنن، یک چنین جنایتی رو در یه جایی که حتی تیراندازی درش جایز نیست، حتی حد الهی رو کسی که بیرون باشد نمیشه درش جاری کرد، حتی حیوانات اونجا در امانن، یه همچه کاری رو مرتکب بشن برای این که براشون مهم بوده، خیلی مهمه. پیامی که بارها امام میفرمودن واقعیت داره. اگر مسلمانها در مکه نتوانن از جنایت آمریکا دم بزنن، پس کجا بزنن؟ در کشور خودشون. اگر مسلمانها نتوانن فلسطینیان مظلوم در اونجا مرگ بر اسرائیل بگن، پس کجا بگن؟ اگر در اونجا نتوانند درس مبارزه رو مسلمان ها به دیگران بدن، پس کجا درس مبارزه رو به اینها بدن؟ جایی مگر بهتر از اون هست؟ همون فرمایش امام در اون همون منشوراشون دارن که کعبه جای شکستن بت هاست. شما در این پیام اخیر امام، منشور بسیار ارزنده و گرانقدر، دیدید که باز امام فرمودن که من حادثه مکه رو نمیتونم تحمل کنم. جلوترم همون امام فرمودن همه چیز برای من قابل تحمل، اما حادثه مکه برای من قابل تحمل نیست. چرا؟ برای 400 تا حاجی که کشته شده؟ نه، ما شهید زیاد داده ایم، ما خیلی اصلا مکتب ما مکتب شهادته. برای 400 تا حاجی کشته شدن؟ نه. برای چی؟ برای این که حرم الهی حفظ شده است، برای این که جایگاه و مقام ابراهیم حفظ شده است، برای اون که جایگاهی که خداوند متعال فرموده اینجا حرم امن مله مورد حفظ قرار گرفته، مورد حد قرار گرفته. اینم به چه وسیله ای؟ عبدالله زبیر را در حادثه مکه، در حادثه ای که آوردن در مکه، حجاج گرفتش و به قتل رسون، عبدالله ابن زبیر را به قتل رسون. جهتی هم که به قتل رسون برای این که بیعت نکرده بود، برای حکومت بود. خوب توجه کنید تا عمق این جنایت را ببینید چیه. عبدالله ابن زبیر چون که برای حکومت پناه برده بود به اونجا و تسلیم حاکم وقت نشده بود، کشته شد و نام عبدالملک مروان حجاج در تاریخ موند به عنوان بزرگترین ننگی که در تاریخ مونده است. یه حادثه اونجوریه. اما حجاج ایرانی چرا کشته شدن؟ حجاج ایرانی کشته شدن برای که میگفتن مرگ بر اسرائیل، حکومت نمیخواستن. اونا از خانه و کاشانشون آمده بودن که وظیفه شرعی خودشون انجام بدن. اونا میگفتن مرگ بر آمریکا و کشتن اونها رو. یعنی چی میگفتن؟ یعنی میگفتن مرگ بر دشمن اسلام. مگر آمریکا دشمن اسلام نیست؟ مگر روسیه و اسرائیل دشمن اسلام نیستن؟ مگر مسلمان ها حق ندارن در حرم امن الهی بگن مرگ بر دشمنان اسلام؟ شما ببینید قبلا اگر ما میخواستیم بگیم که حرمین شریفین دست آمریکاست و دست اسرائیل، کسی باور نمیشد. الانم میگن نه، دست اونا، میگن ما خودمون داریم اداره میکنیم، ماییم خادم الحرمین. آمریکا و اینا که نفوذ ندارن. اگر آمریکا نفوذ نداشتن، پس به دستور کی حجاج قتل عام شدن؟ به دستور کی؟ خودتی کارو کردی؟ مگر مرگ بر تو میگفتن؟ مرگ بر آمریکا میگفتن؟ مگر تو معتقد نیستی که اسرائیل کشور فلسطین رو قصد کرده؟ مگر تو قبول نداری با کفار باید دشمنی کرد؟ اینا که داشتن براءت از اونا میگفتن، آیا اینا رو باید کشت؟ به دستور کی بود جز به دستور اسرائیل و آمریکا؟ تردیدی در واقعی نمونده. اون وقت مشکل این است که در همون جایی که آیه نازل می شود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا، اونجایی که آیه نازل می شود مرکز وحی که خدا اجازه نداده که کفار در امر مسلمان ها دخالت کنند، به دستور کفار حجاج خانه خدا قتل عام میشن به این جوری که عرض کردم. به این جور این جز میتونه که دستور اونا باشه. واقعا آدم باید خون گریه کند از این حادثه، باید خون گریه کند، خون گریه کند برای شهادت 400 تا. نخیر، ما خیلی از این شهیدا داده. باید انسان خون گریه کند برای اینکه حد که حرم می شود به وسیله دستور آمریکا و اسرائیل. وای بر ما. میگن ما حرم را اداره می کنیم، ما خادم الحرمینیم. خادم الحرمین بله، جاروکش حرم بله، اما سیاست گذار در حرم چی؟ تو نیستی. اگر تو سیاست گذار در حرم بودی، به چه مناسبت حاجی که مرگ بر آمریکا می گفتن اونو رو قتل عام کردی؟ تو جاروکشی، بله جاروکشی با توست، بدبختی با توست، اما سیاست آمریکاست در اینجا پیاده میشه. آدم این رو چی بگه؟ وقتی امریکا، یعنی وقتی حضرت امام سابقا میگفت که حرمین شریفین وضعش اینجوریه، آدم باور نمیکرد. وقتی الان میبینه بلعیان اینجور نفوذ، این اسباب رقته که انسان خون گریه کند برای این حادثه، واقعا به حقه. و دردناکتر این که یه عده از آخوندهای درباری مزدور جیه خار استعمار دور هم جمع بشن و بگن نخیر جایز، این جایز، با این که در صحیح مسلم و کتاب‌های دیگر دارد که این حد که حرم برای احدی، پیغمبر می‌فرماید برای احدی قبل از من جایز نبوده، برای احدی بعد از من هم جایز نیست، با این که پیغمبر احادیثی داره در این قسمت که تو همین صحیح مسلم هم موجوده، اما همین جیرخاران خیانتکار که افت که اگر آخوندم بد شد چقدر ضرر به اسلام داره، همونا میان میشینن توضیح میکنن میگن حق داشت. این هم یه بابت از بابت واقعا تأسفه که چرا اینجور بشه، اینا بیان بشینن اینجور. حالا ما در برابر این حادثه چه کنیم؟ آیا این حادثه رو میشود فراموش کرد؟ آیا غیرت دینی ما اجازه میده که این حادثه رو فراموش کنیم؟ آیا مسلمان های غیور جهان اجازه میدهند و راضی میشوند اینجور حرم مورد حد قرار بگیره؟ من که گمون نکنم اینا غیور مردان اینجور راضی بشن. به هر حال این وسیله، وسیله نابودی عمال است، بدون شک اینا از بین خواهند رفت. در روایت هم در یه حدیثی هست که از تعالی میفرماد که کوفه حرم منه، مدینه حرم پیغمبره، مکه حرم خداست، لا یریدها جبار الا قسمه الله زهره. میگه کوفه حرم منه، مدینه حرم پیغمبره و مکه حرم خداست، هر کس اراده سوی بکند شکنندگان کمر او را میشکند. مطمئنن به سزای خودشون میرسن و خواهند رسید. اینها مقدمه، همونطور که امام میفرماد، مقدمه بسته شدن شیرهای نفت است روی آمریکا. اینها مقدمه بیدار شدن است. به هر حال یه چند روز رو میتونن به این وسیله مردم را سرگردان کنند و به یه صورت یه چیزایی بگن، اما این قضیه خاموش نمیشه. با همه میشه جنگید، اما با خدا نمیشه جنگید. یادم اون وقتی که ریخته بودن تو مدرسه فیضیه، طلبه ها رو زدند و چند نفر رو کشتن، آمدن طلبه ها خدمت امام، تو منزلشون سخنرانی کردن، فرمودن که رفت محمد رضا، رفت گور خودشو کند. بعد تعبیرشون بود، فرمود که حمله به فیضیه یعنی حمله به امام، به امام زمان، حمله به اسلام. خدا راضی نمیشد ایرو، و همینجورم شد که رفتن. حمله به خانه خدا رو خدا تحمل نمی کنه و حرم امن الهیست. اما ما باید چه کنیم؟ ما مسلمان ها چه وظیفه‌ای داریم؟ خاطر این را همینطوری که امام فرمودن همیشه باید زنده نگه داشت. باید مسلمان‌های غیور و جوان‌های غیور در جهان به فکر باشن که جلو این توطئه رو بگیرن. اعلان خطر من می‌کنم به مسلمان‌ها، خطر نفوذ آمریکا و اسرائیل در مسجد الحرام و در حرم امن الهی. نفوذ چی می‌خوای باشه؟ این خطری است. فردا دیگه مسجد الحرام هم نداریم با این صورت. گرفتن همون میذارن برامون یه آبکشی شو، نمیدونم یه جاوی کردنش رو اینا رو میذارن. مسلمان ها، من از مسلمان ها و جوان های غیور اسلام مطمئنم که نمیذارن این حادثه بی جواب باشد و به راحتی اونا برن بخوابند و بگن کشتیم و زدیم و زخمی کردیم و بعدم سال دیگر ممنوعشون کردیم از حد که نکه ننگ دیگری برد. با اینکه قرآن میگه اصلا کسی حق ندارد که مسلمان ها را از حج ممنوع کند، اما میبینید اینا به حدی میرسن که مسلمان ها را به جرم این که سال قبل گفتن مرگ بر آمریکا و 400 نفرشون هم کشتن، بازم از زیارت خانه کعبه محرومشون میکنن. اینها فکر میکنن که این قضایا عادیه. اینها در جون دنیا انعکاس پیدا میکنه، افکار روشنی هست، بیداری هست، علما هستند، بر علما، بر خطبا، بر نویسندگان، بر چیزا این است که این حادثه رو زنده نگه دارن و زنده هم خواهد موند در تاریخ. و روزی را خواهیم دید انشاءالله که آمریکا و عمال آمریکا دستشون از حرمین شریفین کوتاه خواهد شد. و اما اشاره کوتاهی هم بکنم به این منشور بسیار ارزشمند حضرت امام، کما اینکه همه نوشته های امام ارزشمنده، که مثل یک آبی بود که بر این دلهای مجروح ریختن. این پیام من یه مرتبه از رادیو گوش دادم، یه مرتبه هم از روزنامه خوندم. وقتی که آدم این پیام را میخوند، من که خودم به اصطلاح حالا تا حدی اهل قلم هستم، از قلم خودم و از خودم شرم میکنم که اگر نویسنده است این چه جور نویسنده ای؟ واقعا عجیبه. اینم من شنیدم حتی امام چک نویس و پاک نویس هم نداره، معمولا همونطور میشینه مینویسه تا آخر. عجیبه واقعا این سخنرانی که هر فرازش مطلبی دارد، به زوایای مشکلات توجه کرده و راهنمایی میکنه که واقعا ارزشمنده. و من توصیه میکنم به ارباب قلم و مخصوصا کسانی که قدرت دارن این مقاله رو ترجمه کنن، ترجمه به زبانهای مختلف، و واقعا مورد بحث قرار گیره در جهان، چون یه مسئله جهانی، مسئله مربوط به ایران فقط نیست، یه مسئله جهانی که واقعا باید روش بحث بشه و مشکلات جهان حل میشه اگر روی این فرازهای این تکیه بشه و روش کار بشه و احتیاج به بحث‌های مختلف، سمینارهای مختلف دارد که انشاءالله مسئولین خواهند این عمل را انجام داد. و من فقط اشاره میکنم به صورت اشاره به دو نکته‌ای که امام در اینجا فرمودن. یه مطلب این که امام در ضمن این پیام فرمودن که البته برای من تلخ است که یک چیزی رو، یک چنین صلحی را بپذیرم، ولی به هر حال وظیفه است و احساس وظیفه است. ما هر روز وظیفه‌ای داریم، دیروز وظیفه‌ای داشتیم، امروز وظیفه‌ای داریم، فردا هم ممکنه وظیفه دیگری داشته باشیم. و خودشون فرمودن همون منی که سابقا اون جور میگفتم الان هم میگم این جور. و فرمودن که به هر حال این سبب نشود که یه عده‌ای این رو وسیله کنن برای کوبیدن یک دیگر، که این خیلی مصیبت. هر کسی بیاد به یه بهانه یه حرفی بیاد بگه خب اگر این سال بود، خب چرا 7 سال پیش از این نپذیرفتی؟ چرا 6 سال پیش از این نپذیرفتی؟ چرا اونجا نپذیرفتی؟ چرا اونجا؟ چرا اونجا؟ و این سوالا و چرا اینجور شد؟ امام فرمودن این چراها رو رها کنید، موقعش وقت دیگریست. اصولا اگر ما رهبر داریم، خصوصیت رهبر اینه. رهبر یعنی اون کسی که این وضع را کاملا بهش مسلطه و هر وقتی در هر شرایطی یه دستور خاصی میده به مناسبت اون. شما اگر اطلاعیه و اعلامیه های امام را از اول انقلاب تا حالا بذاری بغل هم، میبینی خیلی با هم تفاوت داره. هر وقتی یه جوری بوده، اولین اعلامیهشون یه جوره، بعدش یه جوره، وقتی که تبعید شدن به ترکیه یه جوره، وقتی رفت نجف رفتن یه جوره، وقتی رفتن در پاریس یه جور بود و بعد از انقلاب هم یه جور. هر وقتی یه جوریه. معنای رهبر اینه، رهبر اونه که میبینه در اون شرایط باید چه کرد، بعد اون شرایط انجام میگه، یه شرایط دیگه میاد یه جور دیگه میگه. مگر میشه گفت چرا امام حسن مجتبی صلح و پذیرفت؟ خب میخواست از اول بپذیرفت، چرا بعد جنگ رو شروع کردون؟ مگر میشد گفت که حضرت علی وقتی که صلح و پذیرفت، خب میخواست قبل از اینکه جنگ کند و کشته های چند شاید صد و خورده هزار نفر مسلمان شهید بشن، میخواست همون اول صلح و پذیرفت تا این چیز رو میده؟ به هر حال رهبر وضع کلی رو میبینه، یه اشرافی دارد بر کل این. روی این حساب امام وقتی که این مطلب را فرمودن که چیزی نشد که شما هر کدامتون هی بخواید او یکی بگه تقصیر اونه تقصیر اونست، نه، هیچ مسئله اینجوری نیست، وظیفه است. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شاید همین مصلحته و ان شاء الله هم به نفع ما خواهد بود. این رو از این جهت نکته دوم این که به هر حال ما که یک امامی داریم اینجور آگاه، که خودتون از این پیامشون دیدید که فرمودن دست ما از هدف بر نداشتیم، هدف خودمون را تعقیب میکنیم، این مسئله ای نیست. خیلی با دلگرمی و ما استقبال میکنیم، همینطور که آقایون هم میگن همه ما پیام امام را با چشم و دل خریداریم. نکته دومی که باز اشارتاً عرض میکنم، امام فرمودن پذیرفتن صلح به معنای ختم جنگ نیست. مطلب بسیار مهمیه. جهتی که این صلح را ما پذیرفتیم، واقعا هم پذیرفتیم، امام فرموده ما تاکتیکی نیست، واقعا پذیرفتیم، واقعا میخواییم افکار جهان را تجربه بکنیم، ببینیم اینایی که میگفتن عراق یا صدام طرفدار صلح و شما طرفدار جنگید، ببینیم راست میگن. این سازمان مللی که میگفت شما این قطعنامه رو بپذیرید تا من حق شما رو بگیرم، ببینیم راست میگه. اینایی که میگفتن ما مجری عدالتیم و میگفتن شما بپذیرید تا ما عدالت را درباره شما اجرا کنیم، این را پذیرفتن، ببینن راست میگن. یه آزمایشیست برای جهانیان این هست، ولی امام فرمودن ختم جنگ نیست. نیروها آماده باشن، ما هنوز تا پیروزی قطعی مراحلی داریم. فکر نکنید که الان تمام شده و بریم سر جای خودمون. به نیروهای رزمنده عرض میکنم، به اون سنگر نشینان عرض میکنم، به جوانان غیوری که تا حالا در جبهه حضور داشتن بعد از این عرض میکنم که با کمال قدرت بیشتر از سابق با صف فشرده در جبهه باشید و بدانید که این یه مقطع حساسی است که شاید بیش از همه وقت ما احتیاج داریم به این که نیروی قوی داشته باشیم، چون ما که تسلیم ذلت نشده ایم، که ما حق رو که از دست نداده ایم، که ما یک ذره از اون حق خودمون رو صرف نظر نمی کنیم و نکرده ایم. اون چه هست ما حقمون رو می خواهیم. نهایت اینا گفتن می دهیم، ما می دهیم. روی حساب است که الان در صف فشرده آقایون باشند و همینطور که امام فرمودن ما از حق خودمون صرف نظر نمی کنیم، ما هم عرض می کنیم اماما ما هم راضی نیستیم ذره‌ای از حق ما به عنوان باجگیری هدر به روز تزیه بشه. اماما ما پشت جبهه، داخل جبهه، در صفهای فشرده در خدمت شما هستیم. هر وقتی دستوری بدی ما آماده هستیم. الان میفرمایید صلح سمعا و طاعه، اما راضی نیستیم حقمون از بین برد و شما هم راضی نیستید و ما هستیم در خدمت شما تا اینکه به اون نهایت مقاصد خودمون برسیم. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم ما را به وظیفه خودمون آشنا بگردان، ما را از خدمتگزاران اسلام قرار بده، کفر و استکبار جهانی را نابود بگردان، عمال استعمار و استکبار را نابود بگردان، وجود مبارک رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان را در پناه خودت محفوظ بفرما. به شهدای انقلاب اسلامی و بالاخص شهدای فاجعه خونین مکه، همون زنهایی که بچه هاشون همون در انتظارشون هستند و سایرین، خدایا اجر جزیل عطا بفرما. به خانواده های شهدای معظم صبر عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.